الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم آقای خویی بود که فرمود در اوامر ضمنیه به ترک به اصطلاح نجس یا ترک مالای اکل و امثال ذالک که در شریعت به صورت نهی وارد شده است، ایشون فرمود که اگر اضطرار به بعض افراد داشتیم باید به همون مقدار اکتفا بکنیم. فتوا داد به تقلیل نجاست در فقه، و اگر شک کردیم در موردی که فرد اون مانع هست یا نه، فرمود مجرای براءت است. اساس اینها هم اینه که در فقهش روانتر بحث کرده، در همون بحث صلات فی النجس قبل از مسئله ما یعفا فی الصلات در کتاب طهارت، اونجا روانتر بحث کرده، اونجا اوامر ضمنیه را به طلب ترک بر نگردونده، فرمده ما نهی داریم در موانع، ما نهی داریم، حمل نهی بر زجر از صرف الفعل خلاف ظاهر است، به نحو مجموعی، به نحو عنوان بسیط خلاف ظاهر است. فرمده ظاهر است تسلف النجس، لا تسلف النجس، لا مثلا حالا به این شکل نیست ولی نقل به مضمون، لا تسلف ما لا یوکل لحمو، فرمده ظاهرش به نحو استقراقیه انحلال پیدا می کنه به عدد هر نجسی، لذا به بعضی از نجس ها اصرار پیدا کردی، خب بعضی دیگر را خطاب شامل می شود. در یه موردی شک کردی نجسه یا نه، مراعت در اونجا جاری می شود. در فقهش روانتر بحث کرده در اون بحث تقلیل نجاسه، اینجا آمده گفته طلب ترک، وقت طلب ترک را باز چهار قسم کرده که بحث کردیم. عرض کردیم که اساس بحث همینجاست که نواهی که وارد شده است در موانع، حالا برگرده به طلب ترک یا برنگرده، آیا اینها انحلالی هن به نحو استقراقی هن، یا این که نه اینها به نحو صرف الوجود هن؟ لا تسلف النجس میگه که ما را منع میکنه از صلات در صرف الوجود نجس، یا نه لا تسلف النجس یعنی لا تسلف فی هذا النجس ذاک النجس الی آخرش، کدام یکی از این هایه؟ مرکز بحث همینه، اساس بحث همینه که نواهی که وارد شدن ولو ارشادی هم فرق نمی کنن، بالاخره مدلولی دارن، این مدلولشون چیه؟ ارشاد به اینه که صرف و وجود نجس مانع است، یا نه ارشاد به اینه که هذا النجس مانع است ذاک النجس مانع، فرق میکنه. یه مطلبی ایشون در صرف و وجود فرموده که اون اول بایستی بحث بکنیم. ایشون فرموده که اگر متعلق طلب صرف و ترک باشه، طلب کرده باشه صرف ترک نجس را، شما آنما هم در نماز ترک بکنی امتثال کردی. همین که یک آن در نماز، در حال نماز شما در نجس نماز نخوندی، این دیگه امتثال کردی، چون صرف و ترک را آوردی دیگه. شبیه اونی که در نواهی هم گذشت که اگر مراد از نواهی صرف و ترک باشه، در یک آن انتراک دیگه امتثال نشده. بله ایشون میگد که بله اگر که شما در همه نماز در نجس نماز خوندی مانعه، صرف و ترک یعنی این، صرف و ترک وقتی مخالفت میشود که تمام آنات نماز در نجس نماز بخوانی. اگر یک آن را در نجس نماز نخوندی امتثال شده است. این فرمایش ایشون را اول باید ملاحظه کنیم، چون ما ممکنه بگیم در نواهی متعلق به موانع مراد صرف و ترک است، صرف و نجس است، ولی این حرف ایشون میگیم درست نیست. نتونستیم بفهمیم این فرمایش ایشان را در نواهی که این حلالیه، در نواهی مستقله، عیب نداره. نهی از یه شیعی اگر باشه به معنای صرف و ترک، یعنی آنم ما ترک کردیم امتثاله، این درسته. اما در مثل موانع مرکبات که محل بحث ما اونجایه، یه مرکبی داریم، یه مانعی داره که اون مانع به توسط نهی به ما فهمونده شده، اونجا مانع ما فی جمیع الآنات هست. اگرم گفته نماز نخوان در نجس، صرف نجس نماز نخوان در صرف نجس، یعنی در جمیع آنات نماز، حتی بعضی میگن اقوال متخلله را میگیره. نتونستیم بفهمیم این فرمایشیشون را که اگر طلب به صرف و ترک خورده باشه، طلب کرده باشه صرف و ترک نجس را، به یک آن امتثال میشه. نه، طلب کرده صرف و ترک نجس را من اول الصلاه الی آخر الصلاه، این وقتی امتثال میشه که شما در جمیع آنات این صرف و ترک را ملاحظه بکنید. این که ایشان در صورت اولا را ایجور معنا میکنه و میگه این محتمل نیست، صورت اولا را ایجور معنا میکنه صرف و ترک که به ترک آنم ما امتثال میشود، که بعد گفته محتمل نیست. حرف ما اینه که نه، هم صرف و ترک فی جمیع آنات نماز، در این آن صرف و ترک را طلب می کند، در او آن همینطور صرف و ترک من اول الصلاه الی آخر الصلاه از من طلب کرده صرف و ترک نجس را، این صرف ترک نجس فی جمیع آنات صلاه بینه که در هیچ آنی نیاری، نه این که به یک آن ما نمیگیم چند تا طلبه، یک طلب تعلق گرفته است به نحوه ارتباطی، یک طلب تعلق گرفته به صرفهای مرتبط به هم، صرف من اول، صرف و ترک من اول صلات الی آخر صلات. لا تسلف النجس، حالا نهیش بگیم، لا تسلف النجس، مقید کرده نماز را به این که به عدم نجس، صرف النجس، به اصطلاح اصل وجود النجس، نه وجودات عدیدش، اصل وجود النجس، میگه این از اول نماز تا آخر نماز محقق نباشه. امتثال صرف و ترک، امتثال سل فی طبیعی، لا تسل فی صرف الوجود نجس من اول صلات الاخرهی، امتثالش بینه که در هیچ آنی ما در نماز نجس، در نجس نماز نخوانیم. این فرمایششون مفهوم نمیشه. لذا ما میگیم که لا تسلف النجس انحلالیه یا انحلالی نیست، هر دوش محتمله. لا تسلف النجس یعنی لا تسلف فی هذا النجس فی ذاک النجس الی آخرش، یا نه لا تسلفی صرف در طبیعی نجس، انحلالی در کار نیست، منتها من اول الصلات الی آخر الصلات طبیعی و نجس. ما چند تا، اگر چند تا نجس داریم، چند تا نهی نداریم، چند تا مانعیت نداریم، یک مانعیت بیشتر نیست و اون مانعیت مال طبیعی و نجسه. مردد بین این است که این انحلالی باشه که فرض دوم ایشانه، یا صرف و نجس باشه که فرض اول ایشانه. ایشون که قائل به انحلال میشه، لبش و اساسش اینه که میگه لا تسلف نجس، نجس موضوعه، موضوعم فرض وجودش شده. یعنی اذا وجد نجسون فلا تسلفی. خب این فرد نجس وجد نجسونه، اون یک وجد نجسونه. اساس بحث برمیگرده به اون بحث سابق که آیا در موضوع فرض وجود می شود یا نه، موضوع فقط قید متعلق، فرض وجودی در کار نیست. لا تسلف النجس یعنی اذا وجد نجسون فلا تسلفی، که این وجده انطباقات زیادی داره، اینجا وجده اونم وجده الی آخرش. یعنی لا تسلف النجس نهی میکنم برای صلات فن نجسی، فقط قید صلات، فرض وجودی در کار نیست. وقتی قید صلات بود ظاهرشم طبیعیه دیگه، فی طبیعی نجس، ما را منع کرده از نماز در طبیعی نجس، انحلالی در کار نیست. ما همون بحث فقرم که اونجا بحث کردیم سابقا، گفتیم انحلال خلاف ارتکازه، حالا مفصل تر بحث کردیم، دقیق تر بحث کردیم، ریشه انحلال فرض وجوده و موضوع فرض وجود شده، اما که مرحوم استاد محمد باقر در تأیید این مطلب فرمود حرف درستیه، و چون ما در موضوع فرض وجود را قبول نداریم، بگیم نه ظاهر صرف و نجس، طبیعی و نجس، لا تسلط فی طبیعی نجس، انحلال به ذهن نمیاد، عرفیت نداره. خب حالا که انحلال نیست، خب انحلال باشه اون دو ثمره واضحه. انحلال اگر باشه به فردی اصرار پیدا کردی، فردی دیگر انحلال دیگه، باید اونو بیاری دیگه، مشکل نداریم. اما اگر صرف الوجود گفتیم، طبیعی گفتیم، به فردی از طبیعت ما مستر شدیم، به فردی از طبیعت نجس مستر شدیم، آیا میتونیم چند تا نجس دیگه بپوشیم؟ بگیم دیگه قدرت که نداریم دیگه. میتونیم نجس را زیادتر بکنیم یا نه، در اون مثال فقهی چند موضع بدن نجسه، بعضیاشو میتونیم تقلیل بکنیم، طهارت شد تحصیل بکنیم، نسبت به بعض اصرار داریم، میتونیم همینطور نماز بخونیم یا نه؟ میگیم نه، ما هم تقلیل نجاست را قبول داریم. درسته گفته لا تسلف النجس، یعنی در طبیعی نجس شما نماز نخوان، طبیعی نجس. متفاهم عرفیش همینه که اگر به فردی اضطرار پیدا کردی، اون اضطرار به فرده، اضطرار به طبیعی نیست. باز این خطاب هنوز به حال خودش باقیه، اضطرار به فرد است نه اضطرار به طبیعی. رو این حساب متفاهم عرفی همینه. اگر گفت لا تسلف النجس در طبیعی، اصلا تصریح کرد، اصلا گفت انحلالی در کار نیست، من احکام عدیده ندارم، مانعیت های عدیده ندارم، ولی وقتی میگه در نجس نماز نخوان، متفاهم عرفینه که مهما امکن باید لباست پاک باشه، بدنت پاک باشه، تا استرار پیدا نکردی به نجس دوم استرار نداره. لا تسلف النجس دعویت داره. این در باب استرار. بله در باب اصل عملی ما گیر میکنیم. در باب اصل عملی که براءت مرجع ما براءت است، ایشون گیر نمیکنه، میگه لا تسلف النجس انحلالیه، فی هذا النجس لا تسلی، در اون نجس لا تسلی. بعد یکی شک داریم نجسه یا نه، شک در مانعیت داریم، شک داریم لا تسلی گرفته یا نه، شک در شمول حکم داریم، شک در شمول حکم مجری براءت او صافه. اما بنابراین که بگیم نه صرف و طبیعه هیچ انحلالی در کار نیست، وقت میشه شک در فراغ ذمه. خطاب روشنه، خطاب گفته آقا نماز نخوان در صرف الوجود نجس، طبیعی نجس نماز نخوان. ما اشتغال یقینی واضح، اشتغال ما مثل باب شرائط میشه، فرقی بین موانع و شرائط مشکل دیگه. در شرائط میگه سلم الطهاره، میگید آقا اشتغال یقینی هست، تکلیف روشنه، گفته نماز بخوان با طهارت، شک دارم این طاهره یا نه، شک در فراغ ذمه دارم دیگه. این هم همین جور لا تسلف النجس خطاب روشنه، گفته در نجس اونی که باید تحویل من بدی نمازی که در نجس نباشه، لا تسلف النجس، شک در عمومش ندارم، شک در شمولش ندارم، خطاب اجمال نداره، ابهام نداره، روشنه. گفته نمازی را میخوام که در نجس نباشه، الان شک دارم که این نماز من یه لباسیه، شک دارم پاکه یا نجس، ولی فرضم اینه که قاعدهی نداریم بیگه پاکه ها، فرض اینه، اصلی نداریم، فقط میرسیم براءت میخواد، براءت از مانعیت. خب براءت از مانعیت دیگه جاری نمیشه دیگه، شک داریم که این پاکه یا نجسه، برای ای که مانعیت جعل نشده، پاک هم باشه نجس هم باشه مانعیت براش جعل نشده، برای این مانعیت جعل نشده، فقط من نمیتونم برای تطبیق بکنم، نه حالا عرض میکنم نمیتونم برای تطبیق بکنم. فقط گیری که هست اینه که موانع میشه مثل شرائط. چجور در شرائط میگید بایستی طهارت را احراز بکنم، شک در شرائط، شک در اینکه این شرط را داره یا نه، مجرای اشتغاله، چون اشتغال یقینی هست شک در فراغ دارم. خب در باب نجسم همین جوره، من اصل تکلیف را میدانم، صلات فی النجس برای من واجب صلات در غیر نماز بخوان و نجس نباشد لباست، لا تسلف النجس مقید نماز من به این که لا تکونه، لا تکونه فی النجس، خطاب روشنه، معلومه، میگه در طبیعی نجس نباشه، در طبیعی نجس نبودن بینه که هیچ نجسی در هیچ آنی ساتر من نباشه. خب الان من شک دارم که آیا این نجس است یا نه، شک دارم که آیا به ساتریت این فراغ ذمه از اون تکلیف حاصل می شود یا حاصل نمی شود، خب وقت میشه مجرای اشتغال، اشتغال یقینی، شک دارم در فراغ، گیر که ما داریم در همینه که در شک، در موانع، شک در موانع مجرای قاعده اشتغال میشه. خب اینم ضرری نمیزنه، مضر نیست، چون در این شبهات موضوعیه که ما داریم اینها غالبا الا ما شذ و ندر اصل موضوعی دارن، اصلا نوبت به براءت نمیرسه تا شما بگی آقا اینجا جای اشتغاله، اصلا نوبت نمیرسه. موانع نماز در نجسه، عرضم به خیلی میگن نجاست مانعه، بنابرای که نجاست مانع باشد، خب غالبا همین جوره دیگه، قاعده طهارت دارید، شک دارید این لباس پاکه یا نه، قاعده طهارت دارید، قاعده طهارت مجوز صلات در اون مشکوک خواهد شد. لا تصل فی ما لا یوکل لحمو، لا یوکل لحمو، شک داری که آیا این یوکل لحمو یا لا یوکل لحمو، یا قاعده حل جاری میکنی، کل شیء لک حلال، قاعده حل جاری میکنی. استصحاب عدم ازلی را اگر کسی قبول داشت، مرحوم آقای خوینج استصحاب عدم نعتی هم کرده که ناتمامه، حالا استصحاب عدم ازلی، قاعده حل، معمولا که مقداری که ما فکر کردیم در شبهات موضوعیه موانع، گرچه مقتضاش، مقتضای قاعده اینه که اگر اصل موضوعی نداشتیم نوبت به اصل حکمی رسید، قاعده اشتغاله، مثل شرایط فرق نمی کنه، ولیکن قالب اونها اصل موضوعی داره و با اون اصل موضوعی به همون نتیجه براءت خواهیم رسید. حاصل الکلام این که فرق باشه بین سل فی ما یؤکل لحمه، شرط، چون محل بحثه در همون ما لا یؤکل، که آیا ما یؤکل شرطه یا ما لا یؤکل مانعه. این که فرق باشه عرفن در مدلول، در استظهار، بین این دو کلام، سل فی ما یوکل لحمو و بین این که لا تسل فی ما لا یوکل لحمو، یکی شرطیت را جعل کرده، شرطیتا واحده، یکی مانعیت را جعل کرده باشه، مانعیت متعدده. مرحوم آقای خویی جور میگه دیگه، مرحوم آقای خویی در نایه شرط میگه صرف الوجود شرطه، یه شرط هم بیشتر ندارید، انحلال معنا نداره، ولی در نایه نواهی میگه موانع عدیده ای داریم، شروط عدیده ای داریم، منتها شرط عدم، فرق بین مانع و شرط در همینه دیگه، در یکی مشروط به وجوده، یکی مشروط به عدمه. این که در یکی از اینها، یکی از اینا انحلال نباشه، واجب است نماز در ما یوکل لحمو، مردم از این بفهمن یک جعل را، اما بگوید نماز نخوان در ما لا یوکل لحمو، مردم بفهمن موانع عدیده ای را به عدد هر ما لا یوکلی یک مانعیت جعل شده باشد، این تو ذهن ما جا نیفتاده از قدیم الایام، اینجور انحلالی ما نتونستیم بفهمیم، میگیم نه فرقی نمی کنه، بگوید سل فی ما یوکل لحمه یا بگوید لا تسل فی ما لا یوکل لحمه، جعل واحده، مجعول واحده، در هر دو صرف الوجوده، صرف الوجود طهارت را میخواد، صرف الوجود نجس را نمیخواد، اونجا میخواد، اینجا نمیخواد، فرقی نیست. ثمره هم که ایشون فرموده در اضطرار ما ثمره را قبول نداریم، میگیم نه صرف الوجود هم باشد اضطرار پیدا کرد به مقدار اضطرار، دومی را فرمودن، اما قبول داریم که اگر انحلال باشه جای براءت است. ادعا کرده در موانع همه جا انحلال، جای براءت و در شرایط انحلال نیست، جای اشتغاله. ما گفتیم نه، در هر دوتا جای اشتغاله و این ثمره را که ایشون بیان کرده بین شرایط و موانع نتونستیم بفهمیم. هازا تمام الکلام، در این تتمه‌ای که مرحوم آقای خوی اینجا آورده و دیگران متعرض نشدن. بعد ذلک وارد اصل بحثمون میشیم. هل یجوز و اشتمال امر و نهی فی شیء واحد، آیا اجتماع امر جایز است یا نه؟ مرحوم آخر یه مقدماتی را بیان کرده. هل یجوز و اشتمال امر و نهی فی شیء واحد ذی عنوانین هم جزو عنوان بحث هست. اگر یه عنوان داشته باشه همه میگن محاله، در ذی عنوانین داریم بحث میکنیم. یه شیء واحد است، دو تا عنوان داره، یه عنوان صلاتی داره، یه عنوان قصدی مثلا، ولی شیء واحده، یه واقعیت بیشتر نیست، یه حرکت در خارج بیشتر نیست. هل یجوز و اشتمال امر و نهی فی شیء واحد ذی عنوانین بعد الفراغ، از این که با یک عنوان محاله، چون اجتماع امر و نهی عرفاً متضادن دیگه، یک شیء یک عنوان هم امر داشته باشه هم نه، اجتماع ضده اینه. الان اجتماع ضده اینه حقیقی هم نباشه، بگید امور اعتباریه هم، ولی عند العرف متعارضن، معنا نداره، قابل تصدیق نیست. ولو امر و نهی را بگید امر اعتباری هم، اجتماع امور اعتباریه، اجتماع ضده نیست، عیب نداره، ولی مردم تصدیق نمی کنن، میگن نمیشه یه شیئی یک عنوان هم امر داشته باشه که باعثش مصلحت باشه، هم نهی داشته باشه باعث مفسده باشه. حالا باز مصلحت و مفسده هم هیچه، یه حب و بغض، یکی امر داره حب، یکی بغض داره، یک شیء هم حب داشته باشه هم بغض، اصلا حب و بغضم نه، مصلحت و مفسده نه، اصلا لغو یک شیء به یک عنوان در منتها مشکل داره. امر به غرض انبعاث، نهی به غرض انزجار، یک شیء ذی عنوان واحد معنا نداره که هم به او بحث بکند هم به او از او زجر بکند. لغو آخرش همین لغویت اساس دیگه. اجتماع امر و نهی فی شیء واحد به عنوان واحد محاله بلا اشکال. حالا به بیانات مختلفه که عمدش همین لغویت ها، لغوه که یک عنوان هم امر بکنم نه کنی لغوه، نمیدونه چهار کنم عبدیه، اثری نداره. اما زی عنوانه این چجور، این محل کلامه. مرحوم آخون مقدماتی رو قبل از ورود در بحث بیان کرده. مقدمه اولا تحریر محل نزاع، مراد از این واحد چیه؟ هل یجوز اشتمال امر و نهی فی شیء واحد؟ این واحد یعنی چی؟ واحد شخصی یا نه؟ واحد شخصی نه، واحد ممکنه کلی باشه، شخصی خصوصی مراد نیست. واحد سنخی مثلا، مرحوم آخون فرموده مراد از واحد اینجا واحد شخصی نیست، مراد واحد سنخیه. گفته ممکنه او واحدی را که شما دارید بحث میکنید از کلی باشه خودش اصلا. مثال معروف که سله ولا تقصب، اینا در مجمع از باب اجتماع امر و نهی، مجمعشون هم کلیه، سله کلیه، لا تقصب هم کلیه، نتیجه مجمعشون هم کلی شخصی نیست. مضافاً به این که شخص که میشه فرد، احکام متعلق به اشخاص نیست که مراد از واحد واحد شخصی باشه. و از فلازالک این که میخواید میگید واحد واحد شخصی برای چی؟ چرا میخواید وجه این که واحد شخصیه چیه؟ مقیدش میخواید بکنی به واحد شخصی برای چی؟ چه غرضی داری از این؟ اگر غرضت اینه که مثل مثلا میخوای سجود لله و سجود لسنن رو خارج بکنی، به خاطر این میگی واحد شخصی. خب با اون واحد سنخی ما مونا خارج میشن دیگه. سجود لله یک سنخه، سجود لسنم هم یک سنخه. داعی نداریم که ما این واحد را. پس اینجور میگیم مراد از واحد واحد شخصی باشد، وجهی نداره شخصی بودن اولا، ثانیاً هم غلطه، از دو جهت غلطه. اولا احکام به شخص تعلق نمیگیره، به افراد تعلق نمیگیره، به کلیات تعلق میگیرد. ثانیاً هم مجتمع امر و نهی کلیات اصلا یک قسمش لاعقلش کلیات هم. وجهی نداره که واحد را شخصی بدانی اونها خارج بشن، وجهی نداره خروج اخراج اونها. ملاحظه بفرمایید مرحوم ناینی یه اشکالی داره در این عنوان، میگه اصلا هل یجوز اشتمال امر و نهی فی شئ واحد، اصلا این اشتباهی عنوان بیان کرده، میگه فی واحد اصلا معنا نداره اشتمال امر و نهی، واضحه که معنا ندارن. ملاحظه بکنید.